بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. بعد از اینکه استدلالها را ارائه فرمود و معلوم شد که نسبت به عده سودمند نیست، جریان عذاب قیامت را ذکر کرد. اونگاه فرمود دو تا قضیه است. یکی نسبت به تمام مردم عالم، یکی نسبت به تبهکاران. نسبت به تمام مردم عالم این است که ان الله لا یظلم الناس شیئا، این سالبه کلیه، غیر از اون سالبه است که مرحله بعد ذکر می‌شود. خدا به احدی ظلم نمی‌کند، نه نسبت به مؤمن، نه نسبت به کافر، نه نسبت به منافق. نسبت به مؤمن ظلم نمی‌کند، تمام درجات اونها رو به اونها عطا می‌کند. نسبت به کافر و منافق ظلم نمی کند، برای که جزا هم وفاق و عفو ممکن هست ولی تعدی ممکن نیست. پس این سالبه کلی اول غیر از سالبه دوم است. ان الله لا یظلم الناس شیئا، چه مؤمن چه کافر چه منافق، هیچ کس مورد ظلم ذات اقدس اله واقع نمی شود. اونجا به ما یظلم ربک احدا و ما نندون هم از همین قبیل سالبه کلیه است و نکرم در سیاق نفی است و تعمیم را تأکید می‌کند. نسبت به کفار و منافقان و امثال ذلك اینها آسیب می‌بینند، لکن فقط خودشون به خودشون ظلم کردن. ولکن الناس انفسهم یظلمون، این ناس همونایی هستند که به ماکار و مهتدینند. و این کذبو فولی عملی بلکم عمل کمن افا انت تسمع سم بلوکان لا یعقلونن افا انت تحجیر عمی بلوکان لا یفسرونن و ماننده اون. پس این یک سالبه دیر مجموعی اون سالبه. تقدیم انفس هم بر یزدمون هم گذشته از این که رعایت فواصل آیات می شود، چون این آیات غالباً با واو و نون یا با یا و نون ختم شده است. این یزدمون هم مناسب با یفعلون و یبصرون امثال ذلک باشد. تقدیم این انفس هم برای افاده تقلیز و تأکید و امثال ذلک است که اینا فقط به خودشون ستم بکنن. این کیفر کی اتفاق می افتد؟ همون به یوم یحشرهم، ذات اقدس اله همه اینها رو محشور میکنه. که ان لم یلبسوا الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم. در نوبت دیروز روشن شد به این که این گروه وقتی وارد صحنه قیامت میشوند احساس بکنه یه مدت کمی در زمین مونده. برزخ نسبت به قیامت به منزله زمین حساب میشود، لذا از برزخیان که وارد قیامت میشوند سوال میکنند که هم لبستون فی الارض عدد سنین، قال لبست یوما او بعض یوم. نسبت به دنیا که سنجیده میشود یه امر اخروی است، یعنی مرگ به بعد به حساب آخرت میآید. الان کسی که در دنیاست مرگ، صحنه برزخ، قبر و به مانند اون بر او جزء آخرت حساب می شود. این که قرآن کریم جهان را به دنیا و آخرت تقسیم کرده است، دیگه به سه مرتق تقسیم نکرد، یا دنیاست یا آخرت است، لله آخرت و الاولا و مانند اون، برای از این برزخ اگر کسی در دنیا به حساب آخرت می آید، کسی وارد صحنه معاد شد این به حساب دنیا تلقی می شود. مدت برزخ چه این که مدت دنیا هم این چین است، نسبت به قیامت کبرا بسیار کمه، بلکن ابدیت است دیگه. و هر چیزی نسبت به ابدیت، حالا اگر در باره عذاب و خلود عذاب و ابدیت عذاب برخی نظر مساعد نداشته باشند، و در باره بهشت که مورد اتفاق است که ابدی است دیگه، در خلود بهشت و ابدیت بهشت تردیدی نیست، و اونهایی هم که در باره خلود جهنم اختلاف نظر دارن، احیانا خلود را مثلا درست نمی‌پذیرن، مکس طویل می‌دونن، عذاب منقطع می‌شود. ولی اشخاص که بالاخره هستن که این چنین نیست که اونها نابود بشوند و از بین بروند، مگر مشمول رحمت الهی قرار می‌گیرن. خب بالاخره اون نشه ابدیت است، منتها ابدی بالغیر است و ذات اقدس اله ابدی بالذات. پس برزخ و همچنین دنیا نسبت به قیامت مدت کوتاه است. یکی دوم این که وقتی انسان وارد صحنه قیامت می شود، اگر رنجهایی را در دنیا دیده است، همش به صورت یه رنج کوتاه و گذرا تلقی می شود. کسی که مثلا چند سال در عذاب بود الان راحت شد، این عذاب چند ساله الان برای او یه عذاب طولانی ظهور نمی کند، گذشته برای او یه مدت کوتاه ظهور دارد. رفاه مترفین هم این چنین است، اونا هم چیز طولانی در دستشون نیست، مثل یه مدت کمی بهره بردند و لذت بردند. این هم دو وجه. وجه سوم که در باره کفارت این است که اینا چون از عمر طولانی که در دنیا داشتن هیچ بهره‌ای نبردن، شاید به اندازه یک ساعت بهره بردن، مثلا دو ساعت بهره بردن، به همین اندازه عمر محسوب می‌شود. یعنی 80 سال شاید به اندازه 80 ثانیه یا 80 دقیقه اینا مثلا بهره بردن. لذا یوم یحشرهم کاملاً یلبسوا الا ساعتاً. اما این کلمه من النهار برای قلت زمان فرقی ندارد که انسان بگوید ساعت من النهار یا ساعت من اللیل، بلکه منظور زمان دیگه. لکن چون تعارف بر این است، تعبیر مردمی این است که میگن یه نصف روز، یه تمام روز به مانند آن، قرآن تعبیر کرده که عشیه است یا ضحاها است یا بامداد است یا شامگاه است، ساعت من النهار است، یوما او بعض یوم است به مانند آن. چون تعبیر مردمی این است، قرآنم به همین سبب تعبیر کرده، وگرنه لیل و نهار در اینجا نقشی ندارد، منظور قلت زمان است، ساعت من النهار. اما مسئله تعارف، تعارف چند قسمت. یه تعارف تعاونی که در سوره مبارکه حجرات و امثال اون هست که فرمود اینا خلقناکم من ذکر به انسا و جعلناکم شعوبا و عبال تعارفو. این اختلاف نژادها، زبانها، قیافها، لهجهها و آهنگها برای آن که یکدیگر را بشناسید و زمینه تعاون باشد، یکدیگر را بشناسید، مشکل یکدیگر را حل کنید، چون زندگیتون زندگی جمعی، دنیا زندگی جمعی دارد. انسان بخواهد زندگی انسانی داشته باشد، هیچ چاره جز اجتماع ندارد. ممکن است تنها زندگی کند در دامن کوهی در غاری، ولی دیگه زندگی او زندگی انسانی به اون صورت نیست. بتواند تعلیم داشته باشد، تعلمی داشته باشد، هنری داشته باشد، صنعتی داشته باشد، تبلیغی داشته باشد، رسالتی داشته باشد، اون دیگه نیست. پس زندگی دنیا که زندگی اجتماعی حتما تعارف لازم است با تعاون. فرمود ما این را به این صورت در آوردیم به تعارف، این شناسنامه است که دیگر را بشناسید و زمینه تعاون فراهم بشود. اما تعارفی که در آخرت است، تعارف تعاونی نیست، یک دیگر را بشناسید که اگر احیانا خواستید فرار کنید، انتقام بگیرید و مانند آن مشخص بشود. و از طرف شما که میگوید انسانی که تکه پاره شده چگونه به حالت اولی برمیگرده، این طور نیست، چیزی در عالم معدوم نخواهد شد. اونا استبعاد میکردن، گفتن به این که یک کسی پیدا شده، میگه شما دوباره با اینکه تقطیع شدید، خاک شدید، دوباره زنده میشید. الا رجل ینبئکم، یک کسی آمده از مزقتم کل ممزق، کسی میگه وقتی شما تمزیق شدید، تفریق شدید، تکه پاره شدید، دوباره زنده میشید. این رو به عنوان خبر مستبعد و عجیب به یکدیگر گزارش می دادن. گفتن یک کسی پیدا شده، میگی که ازا مزدقتون کل و مزدقن دوباره زنده میشه. بگفتن بدن ما چه تکه پاره میشود، اون مجاری ادراکی ما که منتوی و محوی و امثال ذالک میشود، به چه صورت در میاد؟ جواب میداد نه، تمام این اجزا و ذراتون محفوظه و طوری محشور میشود که همه هوش و خردتون سر جاش است، که تعارفون است. پس این تعارف برای تعاون نیست، نظیر تعارف سوره حجرات نیست. قهرن با آیاتی که دارد یوم یفر المرءم اخی با اونها درگیر نیست، مخالف نیست. یک با آیاتی که از قبیل لا یسأل حمیم حمیما مخالف نیست. دو هیچ دوست حمیم، حمیم یعنی گرم، حمام برای میشه بگن حمام برای اینکه گرم، دوست گرم و مهربان به فکر دوست دیگر نیست. چون در دنیا به قطعه انسان کارها را یا برابر ضوابط اقتصادی انجام میده یا برابر روابط، بالاخره یا چیزی میخرد، چیزی میفروشد، چیزی اجاره میکند، مزارعه، مزاربه، مساقاتی با این عقود اسلامی که ضوابط فقهی و حقوقی است مشکل خودش حل میکند. یا اگر چیزی را نخرید و نفروخت و امثال ذالک با روابط مشکل خودش حل میکند، از دوستی میگیرد یا دوستی به او اهدا میکند و مانند آن. در آیات فراوان از قرآن کریم آمده است که نه ضوابط دنیا در اونجا حاکم است نه روابط. یوم لا بیع فیه ولا خله، این بیع نموداری از اقتصاد است، یعنی کسی بخواد اجاره بده، بیع و صلح و مزاربه و بالاخره یک کاری انجام بده که مشکلشو با اون کار حل بکنه در قیامت نیست. این بیع در مقابل اجاره نیست، این بیع تنبول اقتصاد و روابط عقدی و حقوقی است. حالا اگر مسئله خرید و فروش و ضوابط تجاری نبود، گاهی ممکن است دوستانه انسان مشکلش حل بکند، از دوست خود بگیرد، دوستی به او اهدا کند، فبود اینم اونجا نیست. ولا خله، خلیل و رفیق و حبیب و امثال ذالک در اونجا مشکل آدم حل نمی کند. و غالب دوستان دنیا هم دشمنان آخرتن، الاخلاء یوم اجل بعضهم لبعض عدو الا المتقی. غالب اینها که دوست یکدیگرند و یکدیگر رو به فساد و تباهی فرا میخوانند، در اونجا دشمن یکدیگر میشوند که کل ما دخلت امتون لعنت اختها. بنابراین تعارف دو قسم است، یه تعارفی است که مقدمه تعاون است، اون در سوره حجرات آمده، یه تعارفی است یا برای انتقام گیری یا نه برای اثبات اینکه تمام خصوصیات شما با شما هست، چیزی کم نمیشود. وگرنه شما بخواهید از راه شناخت مشکلتون را حل بکنید، اون نشأه نشأه تکزیستی است نه جمزیستی. و کلهم آتیه یوم القیامته فردا، با اینکه در اولین و آخرین مجموعون ادامه قاطی اون معلوم، اما زندگی زندگی فردیه، هر کسی مهمان کار خودشه. و این چنین نیست که حالا بتواند مشکلش از راه ضوابط حل کند یا از راه روابط حل کند. یوم لا بیع فیه ولا خله، پس زندگی میشه زندگی فردی. در زندگی فردی شناخت برای چی؟ آدم چرا بشناسه؟ این برای آن است که باید تمام مجاری هوشتون محفوظه، چیزی رو کم ندارید. و اگه احیانا خواستی شکایت بکنید، شفاعت بکنید، هم میشناسید. اون روز که فالیوم الذین اجدموا من الذین آمنوا یضحکون، یک تشفی متقابلا در اونجا مطرح است. پس این تعارف ها به چند قسمت و منافاتی هم با آیه یفر المرء ندارد، منافاتی هم با آیه لا یسأل حمیم حمیما ندارد. مانند البته کسی که در دنیا اونها رو به رسمیت شناخته است، مات و عرف امام زمانهی، مات میتتن علمیتن عقلیتن واره میشنسه. اما یک کسی معاذ الله مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. اونایی که تو مکه بودن، تو مدینه بودن، طلحه و زبیر در قیامت وجود مبارک است امیر رو نمیشنسن، چون شناسنامه ای که نیست که. این مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. اونایی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این امام در قبال پیغمبر نیست، امام یعنی پیشوای مسلمان ها. در زمان پیغمبر امام مسلمان ها خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، در زمان ائمه دیگه معصومین هستند. اون کسی که مات و عرف امام زمانه ولی زمانه و خلیفت زمانه من الرسول و النبی و الامام مات میتدن عقلیتا این میشنزه. اون که مات ولم یعرف امام زمانه مات میتدن جاهلیه وقتی میتدن جاهلیه شد کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تو بزون. هر کسی هر جوری که زندگی کرد میمیرد و هر جور مرد مبعوث میشود. خب فرمود لم یلبثوا الا ساعت من النهار یتعارفونه. در بخش از اینا هم توجیهش بین است که این تعارف در تلیعه امرت که باز در بحثی دیروز اشاره شده چون برای قیامت مواقع فراوانی حالا این 50,000 سال شاید 50,000 موقف باشد مواقع فراوانی در یه موقعی یکدیگر را میشناسند در یه موقعی که حالا آزمون عذاب الهی تنبیه و احساس خطر شروع شد یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. این چنین که همه مواقع اینطور باشد بعض از مواقع مواقف معارفت بعض از مواقع مواقف فرار است بعض از مواقع مواقف تبری است. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین. اونایی که لقاء الله رو منکر شدن و گفتن آدم به لقاء خدا نمیرسد انسان اذا مات فاق الا لمبعوثون گفتن این هی الهیات دنیا نموت و نهی و اینا اهل هدایت نبودن اصلا برای اینکه هرچه دلیل عقلی و نقلی برای این اقام میشد و ما کانو مهتدین للم یهتدو اینا هدایت پذیر نبودن اینا واقعا سرمایه رو باخت. بعد ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به این که اینا که اینجور رفتار میکنن اینطور نیست که از کیفر ما بیرون رفته باشن اینطور نیست. اما نورین نشه بعض الذین نعدهم او نتوفین نشه فعلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. شما یه مأموریت دارید یه وظیفه دارید باید کارتون انجام بدید. پیغمبر پیغمبر است، امام امام است و خدا خدا است. شما وظیفه تو این است که ابلاغ بکنید، هدایت بکنید. بعضی ایمان میارن، بعضی ایمان نمیارن. ما هم که تمام این مقاطع هستیمون تو دنیا خلاصه نمیشود که قسمت مهم محکمه ما تو معاده. حالا برخی از افراد ما تو دنیا تنبیه بکنیم در حضور شما، شما میبینید بعضی ها را بعد از رحلت شما تنبیه میکنیم، بعضی ها را میذاریم در معاد این در حضور الاولین و آخرین تنبیه میکنیم. این چیه نیست که اینا که دین را به استهزا گرفتن معجز باشن ما را عاجز کنن و اینا سابق باشن ما لاحق باشیم و ما کنا مسبوقین ما عقب نمیافتیم اینا بشن جلو. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا هم از اون طرف نفی کرده سابق بودن اونها را هم مسبوق بودن خودشون نفی کرده فبون نه اونها سابقن نه ما مسبوق نه اونها جلو می افتن نه ما دنبال همیشه اونها تو چنگ ما. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا ما یعنی قدر جلو بردیم داره می آزمایی وگرنه همون جا می گیریم اینا رو ما که ما کنا مسبوقیم. بنابراین شما نگران این نباشید که حالا اینا چه پردن نه دنیا تمام شده نه اینا از دست ما بیرون رفتن. فاما نورین نکه بعض الذین نعدهم ما البته ممکنه مقداری از اون وعیدها و تهدیدها رو عفو بکنیم چون ویعفو عن کثیر ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر ممکنه ذات اقدس الله از بعضی از وعیدها صرف نظر بکنه اما اون مقداری را که اعمال میکند گاهی در زمان حیات تو پیغمبر صلی الله علیه و سلم است گاهی هم بعد از رحلت توست. اونایی که بعد از رحلت توست یا در دنیاست یا در آخرت است. بالاخره انما علیک البلاغ و علینا الحساب این تو بخشای دیگر فرمود و تو باید ابلاغ بکنی ما حساب رسی میکنی. هیچ کس به این فکر نباشد که تا زنده است نتیجه کار خودش ببینه. البته انسان دلش میخواد قلبش تشکی پیدا کنه این کفاری که مسلمان ها رو اینجور آزار میکنن کیفر ترس ببینن این یش به صدور قوم المؤمنین هست. اما گاهی این چنینه فرمود به این که شما همیشه به فکر تسلی و شفای قلب خود نباشید. یه وقتی میبینید همه اوضاع سر جا خودشه. اما نورین نکر بعض الذی نعده او نتوفین نکر و بعد از تو ما این کیفرها را اعمال میکنیم فعلینا مرجعه، اینو که نمیتونه از دست ما بیرون برنگه. ثم الله شهید علی ما یفعلو، اینا به محکمه ما برمیگردن و قاضی و حاکم ما این، چون که شاهد هم خود ما این. یه بیان نورانی از امیر سلام الله داره که تو نهج هست، اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، فمود تو پنهانی در خلوت ها گناه نکنید. برای اینکه اون کسی که امروز میبینه فردا همین شخص قاضی و این کار فرض ندارد که اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، این همین کلمه است. فمسلم الله شهید علی ما یفعلو، شهادت میده در محکمه، شهادت میدی ما امروز شاهدیم اینا چه میکنن، خب فردا برابر علمون عمل میکنه، اونا که نمیتونن این کار کنن که. بعضی از بزرگان در دعاهاشون به خدا عرض میکردن خدایا ما که اقرار داریم به این که بد کردی، اما تو به همین اقرار اکتفا بکن. گاهی ذات اقدس اله به اقرار اکتفا میکنه، گاهی هم برای اینکه خود این شخص خیلی درندگی کرد و حرمت احکام الهی رو زیر پا گذاشت شاهد هم میاره، به اونی که دستهای اون هست. خب این دیگه آبروی برای کسی نیمونه. اونا عرضشو اینه خدای ما که لسانن اقرار میکنیم بیشتر که من کارو کردیم، حالا دستم شهادت بده، پا هم شهادت بده، بدنم شهادت بده، چی آبروی برامون نمیمونه. ذات اقدس اله نسبت به بعضی ها این کارو میکنه که به همون اقرار لسانی اکتفا میکنه. بعضی ها که خیلی حریم الهی را احکام الهی را زیر پا گذاشتن دیگه حالا تشهد علیهم و سنتهم تکلمون اهدیهم امثال داره، قارل به جنود هم به مشرکون علینا قارل انتقن الله الذی انتقه بلشه، بلاخره تمام اعذاب و جواری این شخص آبرو او رو میبرن. اقرار که نمی کند، مثل دنیا نیست که اقرار وسیله باشد، که اقرار دنیا عمل صالح است و لسانی مغرم به زنون. توی مناجات شعبانیه میگن خدایا تو که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، ما این اقرار البته چی وسیله است چی وسیله نیستم خود شارع مقدس رو بیان میکنم، و یعنی تمسک که به آم در شبه مصداقی خود آم چه ممکن نیست. فرمود رب تغویره هر وسیله، اما را چی وسیله است؟ این رو فرمودن نماز وسیله است، روزه وسیله است، ولایت اهل بیت وسیله است، حج وسیله است، اینا رو گفتن وسیله است. توی این مناجات شعبانی آمده که خدایا من این اقرار را وسیله قرار دادم، تو هم که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، تو که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله جعلت الاقرار بالذنبه الیه وسیلتی، من دیگه اعتراف دارم بد کردن، این میشه عمل صالح، این میشه مقدمه توبه. اما در محکمه عدل این اقرار زمینه کیفر است نه عمل صالح. آدم اون روز اقرار میکنه فاعترفوا بذنبه اما فسوقا لاصحاب السعیر، در دنیا اگر اعتراف بذنب باشد خدای غفار میبخشد، اما در اونجا که روز عمل صالح نیست، که اونجا اعتراف زمینه که استحقاق کیفر است، فاعترفوا بذنبه فسوقن اصحاب سید. ببینید قرآن کریم ما رو به حیا و ادب دعوت میکند، وقتی هیچ اثر نکرد اون وقت سخن از خضوه و فقلو سمن جهیم سلو هست. نه اونجا چون اون اقرار که عمل صالح نیست، حالا مربوط به سیعهش نست در دنیا، سیعهشون در دنیا چی باشه بلند، اونایی سیعاتشون در دنیا زیاد هست در اونجا هم به اقرار هم تندر نمیدن، یعنی برکاتشون طوریست که اونجا هم این کار میکنن. اونجا هم حتی حاضر نیستن بگن خدا تو جهنم، در اونجا به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن تو به خدایت بگو بالاخره جان ما رو بگیره، یا مالک و لیقض علینا ربو، اینقدر اینا عنیدن. این عناد اونجا ظهور میکند به عنوان اول اختیاری که نیست. یا مالک لیقض علینا ربک، بعد میگن یخفف عنا یوم من العذاب، یا بالاخره یه قدری تخفیف بده یا جان ما رو بگیره. اون جواب میگه لا یخفف عنه العذاب، بعدم لا یقضى علیه، هر دو منفی. خب شما از کسی مثل صدام و امثال صدام چجوری میشه ازش بگذارید؟ امیدوار است که قرآن کریم ما را به ادب و حیا خیلی دعوت میکند، فرمود به اینکه ذات اقدس اله و تمام کارهای شما شاهد است. حالا بعد آیه 60 و بعد همین سوره مبارکه یونس هم از شهادت الهی و حضور الهی و اینکه ما در محضر ذات اقدس اله هستیم سخن به بیان خواهد آمد. فرمود هر کاری که میخواد وارد بشید ما بیرونش کار میکنیم، الا کنا علیکم شهودا، همه که میخواد وارد بشید. ثم الله شهید على ما يفعلون. خب بنابراین این ناظر با آن است که هیچی از ما کم نیست، برای اینکه ما نمیخواد محکمه رو به دیگری واگذار کنیم. که خدایی که لا یعذب عن اثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، یک، این خدایی که جمیع ذرات اعمال اینها را در دنیا مشاهده میکرد، دو، این خدایی که لا یعذب الناس شیئا، سه، چنین خدای عدل محضی و علم صرفی عهده‌دار این محکمه. و شما پیغمبر نگران چی هستی؟ پس و اما نورینک بعض الذی نعده او نتوفینک فعلینا مرجعهم، وقتی که به ما مراجعه کردن ما هم با همه خصوصیات عهده‌دار محکمه شدیم، بنابراین زور نمی کنیم، ولی اون هم از دست عدل ما بیرون نمی روند. ثم الله شهید علی ما یفعلون. ولکل امتی هم رسول، فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. هر امتی پیامبری دارد، قبل از اینکه پیامبر بیاید بالاخره اینها در غفلتن، سهون، اسیانن، نسیانن، مورد عفو الهیان، چون حجت خدا بالغ نشده. چه در سوره طه، چه در دیگر سور، این مضمون آمده است که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اما حالا که رسول آمده، حجت خدا بالغ شده و عده ای نپذیرفتن، از اون بعد قضی بینهم بالقسط. پس قبلا چون حجت خدا بالغ نبود، عذابی چه عذاب دنیا چه عذاب آخرت دامنگیر اینها نمیشد. اما وقتی پیامبر آمد، از اون بعد به یهده که من هلکه آن بینه و یهیا من هیان بینه است دیگر. ولکل امتین رسولم فیضا جا رسولهم قضیه بینهم بلغیر. باز این مسئله تکرار کرد به این که این گونه از عذابهایی که دامنگیر اونها می شود، چه در دنیا چه در آخرت، به هم لایل لمون است. جریان عقل را قرآن کریم در بسیار از موارد استدلال کرده است، تنبه داده، ولی عقل لازم است، کافی نیست. اینطور نیست که در برابر نقل عقل حجت کافیه باشد، لازم هست. در همین کلمه محل بحث که فرمود اذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، معلوم شد ادله عقلی که قبلا بود در این حال که لازم بود کافی نبود. آیه به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا هم به شرح است. آیه که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء که رسولا مبشرین و منذرین، بعد هم لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، این بعد الرسول نشون میداد که قبل از رسول حجت دارن مردم بر خدا، چون عقل بسیار چیز خوبی است اما خیلی از امور رو نمیفهمد. اون مقداری که عقل نمیفهمد از آف مضاعف اون مقدار است که میفهمد. عقل کلیات رو میفهمد نه جزئیات رو. چه میدونه فرون ماهی حلال، فرون ماهی حرام، فرون کار بد، فرون کار خوب و کار امور جزئی. هزارها اسرار تو عالم است که علم یعنی علوم تجربی با اینکه به امور جزئی معنوس است و آشناست هنوز پی نبرده، چه رسد به عقل که مطالب کلی رو میفهمه. خب اینا رو عقل میفهمد دیگه، ظلم بد است دیگر. این چیز مستقلات عقلی، این چیزی نیست که عقل نفهمد که. اما حالا فرونجا که رفتی مسافرت داده که 8 فرسخ شد نمازش شکسته است، عقل چی میفهمد؟ اگر آب بخواد کور باشد، اگر سوجبولیم طور و عرض و عمق این هندسه فضایی تأمین شده است، حالا اگر یه سانت کمتر باشه یه سانت کوتاه‌تر باشه چی میشه؟ عقل چه میفهمد این راز رمزش چیه؟ اما مسئله قتل نفس ظلم از خوبی رو کاملا میفهمد دیگه، اینا جزء فطریات از جزء بدیهیات عقلی است، اینا رو عقل میفهمد. در اونجا همون لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، پس آیه محل بحث که فرمود فضا جا رسول هم قضیه بین هم بلغیس، یک این آیه و امثال این آیه یک طایفه، طایفه دیگر نظیر ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، طایفه سوم لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، طایفه چهارم آیه است که دارد وقتی که جهنمی ها را وارد جهنم میکنن قال لهم خزنتها الم یأتکم رسول، وقتی جهنمی ها را میخوان وارد جهنم بکنن خازنان جهنم سلام الله علیهم به این کفار و منافق میگن که مگر پیغمبر نیامده؟ نمیگن مگر عقل نداشتی؟ بخشی هم البته به عقل استدلال میشود که لو کنا نسنا و نعقلو ما کنا فی اصحاب السعیر، اون مقدار چیز مستقلات عقلیه، بله اونجا عقل خیلی سهم واسطی دارد و دلیل نقلی هم معید آنه، اما در بخشای وسیعی از احکام شرعی و حقوق شرعی عقل پر اونجا با 14 روز باشه، پر اونجا باید ما رو ماه شمازان روزتون با 30 روز باشه، نمیدونم وقتش از طلوع فجر صادق است تا این خصوصیات عقل چه میفهمه؟ نماز دو رکعت ما 4 رکعت باشه، نماز مغرب با 3 رکعت باشه، اینا رو عقل چه میفهمه؟ خب کلی عبادت بله عقل میده، اون مردم باید که به عدل قیام بکنن، این قیام قضیه قضاوت است نه قیام، قضاست، قضا مال رسول دیگه، در اینجا به ذات اقدس اله و مدبران الهی و کارگران الهی استناد داده شده است، مردم باید عادلانه رفتار بکنن، اگر مردم به عدالت رفتار نکردن محکمه عدل الهی عادلانه قضا دارد، قضیه بین هم القیس، پس 4 طایفه از آیات دلالت دارد بر اینکه در این حال که عقل لازم است کافی نیست. والحمدلله.